بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ما و بحث ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود نسبت به بیان مرحوم صاحب کفایه در نحو ثالث از احکام وضعیه. ایشان نظر مبارکشان این است که فرمایش مرحوم صاحب کفایه فل جمله تمامه، یعنی احکام وضعیه‌ای از قبیل ملکیت و زوجیت نحو ثالث، اینها جعل مستقل دارند و اصلا معقول نیست که جعل انتزاعی به همون نحوهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مورد نظرشون هست داشته باشن، که ما ملکیت را یا زوجیت را انتزاع کنیم از احکام مترتبه، احکام تکلیفیه مربوطه، این معقول نیست. مساسی که فرمایش ایشون با مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارد این است که مرحوم صاحب کفایه نظر مبارکشون اینه که در مقام ثبوت ممکن هست تصویر جعل تبعی و جعل انتزاعی، در مقام اثبات ممکن نیست و جعل مستقل بخواد. مرحوم آقای خویی حتی نسبت به ثبوت هم گیر دارن. ایشون می فرماین اصلا معقول نیست انتزاع ملکیت از این احکام مترتبه. صریح فرمایش ایشون هست که ایشون می فرماین مثلا برای نمونه خود ملکیت، شما در اینجا میخواید انتزاع کنید از الناس مسلطون علی اموالهم، یا جواز تصرف شخص در مال نفسه. جواز تصرف یا تسلط شخص بر مال فرع ملکیته، یعنی در رتبه سابق بر این جواز تصرف یا تسلط ناس علی اموالهم ملکیت واقع شده، مبتنی بر ملکیت سلطه حاصل میشه، مبتنی بر ملکیت جواز تصرف حاصل میشه. یا شما بخواید به فرمایش ایشون بخواهید لا یجوز لأحد ان یتصرف من فی مال غیره، از این معنا انتزاع کنید، باز ملکیت قبل از این انتزاع شده. حتی تأکید دارن که رتبه ملکیت نسبت به این احکام مترتبه، نسبت به احکام مربوطه مثل جواز تصرف، مثل عدم جواز تصرف، نسبت ملکیت به این احکام نسبت موضوع است الی حکمه. موضوع معقول نیست که انتزاع از حکم خودش بشه، حکم همیشه در رتبه متأخر از موضوع واقع میشه. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که تعریض مستقیم متوجه ایشون هست این معنا رو عنایت نفرمودن. چجور شما ملکیت رو میخواید از احکام تکلیفیه مربوطه انتزاع کنید؟ این احکام مترتبه، این احکام مربوطه نسبتشون با ملکیت نسبت حکم الی موضوعه. موضوع در مرتبه مقدمه، معقول نیست انتزاع در اینجا صورت بگیره. و هاکذا در مسئله زوجیت، زوجیت رو مرحوم شیخ مفصل عنوان می فرماین به تعبیر مرحوم نائینی اتعب نفسه و شریفه در بیان این مطلب، و به خصوص این که احکام تکلیفیهی پیدا بکنن که بشه این احکام وضعیه رو ازش انتزاع کرد. زوجیت رو از جواز وعتی در اینجا انتزاع میکنه مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی میفرمایند جواز وعتی موقوف بر زوجیته. در رتبه مقدم زوجیت باید تحقق پیدا بکنه، شکل پیدا بکنه، یترتب علیه جواز وعتیه و سایر احکام مربوطه. چجور ما این رو برعکسش کنیم؟ چیزی که در رتبه موضوع قرار میگیره ما بیایم از رتبه حکم انتزاعش بکنیم، این معقول نیست. این نظر مبارک ایشونه. بنابراین فارق نظر ایشان با مرحوم شیخ رضوان الله علیه 180 درجه این تفاوته. شیخ رضوان الله علیه میفرماید این احکام وضعیه از قبیل ملکیت، از قبیل زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه مربوطه. مرحوم آقای خویی میفرمایند معقول نیست چنین انتزاعی صورت بگیره. و فرق بین فرمایش ایشون و فرمایش مرحوم صاحب کفایه در این است که صاحب کفایه میفرمایند ثبوتاً کما یمکن که انتزاع کنیم ملکیت را از احکام تکلیفیه مربوطه، کذالک یمکن جعل مستقل داشته باشیم برای این احکام. این فرمایش ایشون تا اینجا. بفرمایید.
بعد از حصول سبب اولین چیزی که حاصل میشه و جواز تصرف کرد، اولین چیزی که بعد از عقد حاصل میشه جواز وقتیه، بعد از جواز تصرف جواز وقتی حاصل اون چیه به ملکیت به انتظار میکنه، چون اینا مسبب دیگه.
ببینید ببینید حالا 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 ببینید الان
یا سبب خاص، سبب عقد، نه اینکه ما بیاییم بگیم ما زوجیت را اول جواز وقتیه اون جواز وقتی از کجا حاصل شده.
بله.
این سبب داره دیگه. نظر مرحوم شیخ اینه که اول جلد اصول سبب که عقد یا ارث جواز تصرف میاد در با جواز بعد میاد در زوجه و بعد از جواز اینها که حکم تکلیفی هست حکم وضعی انتظار میشه به زوجیت یا ملکیت.
بله این حد فرمایید. ببینید نظر مبارک ایشون این است که ولو در اینجا بیان نمی کنه. نظر مبارک ایشون این است که در مثل زوجیت شما در نظر بگیرید یا در مثل ملکیت، عقد سبب ملکیته. اجازه بفرمایید مولانا. خود شارع چیزی که قرار داده وقتی عقد بیع منعقد شد انتقال ملکیت به شخص صورت بگیره، انشاء هبه اگر صورت گرفت انتقال ملکیت صورت بگیره، این که شکی درش نیست. وقتی انتقال صورت گرفت جواز تصرف پیدا میشه، مادامی که انتقال صورت نگرفته جواز تصرف حاصل میشه؟ حاصل نمیشه. یعنی قبل از اینکه مولای اجازه بفرمایید، ببینید اون ملکیت، حالا ایشون بازده میکنن در اینجا بیشتر از این، نائینی ما بعد میگیم، فرمایش نائینی بعد میاد در تحقیق مطلب، ما فرمایش نائینی رو میگیم. ببینید عقد در اینجا سبب هست برای این ملکیت، انتقال ملکیت. اولا ملکیت، حالا شما مجبور میکنید ما رو حرفای بعدی رو ما بزنیم، عنایت فرمایید. ما بعدن خواهیم گفت که این عرضی که ما میکنیم تفاوت میکنه با فرمایش مرحوم آقای خویی، اما نسبت به اینجا ملکیت اصلا امر شرعی نیست، امر عقلایی است. ملکیت امر عقلایی است. شرع هم که نبوده ملکیت بین مردم بوده، اضافه خاصه بین شخص و مال، این ملکیت امر عقلایی است. هست یا نه؟ اجازه فرمایید. زوجیت هم امر عقلایی است، شارع جعلش نکرده. قبل از اینکه شارع بیاد زوجیت بوده، درسته؟ حتی اینکه بیع موجد ملکیت، این هم امر عقلایی است. مردم قبل از شاره نقل و انتقال نمی کردن، خونه شون رو نمی فروختند. می فروخت. اجازه بفرمایید مولای، دقت کنید. آخ اجازه بفرمایید. عقد هم همین جوره، کما اینکه عقد زوجیت هم همین جوره عقلائیه. ولذا الان زوجیت همه جای دنیا هست، حتی در کشورهایی که دین ندارن، اصلا التزام به دین ندارن، اما تو اون ادارهی که میرن، قراردادی که بسته میشه، همین به اصطلاح انشاء عقدی که ما میکنیم، اونها به صورت دیگر انجام میدن و ما هم به رسمیت میشناسیم. این نکاح و کل قومن به اصطلاح که در ادله داریم همینه دیگه. بنابراین امر عقلاییست، درست شد؟ شارع در اینجا بعدر ما خواهیم گفت، اینو فقط مرحوم میرزا بهش عنایت فرموده. مرحوم میرزا حالا پخته وارد اینجا شده که شارع چه اعتباراتی داره، اعتبار تکلیف داره، اعتبارات غیر تکلیف هم متعدد داره، فقط این مواردی نیست که صاحب کفایه ذکر کرده. اونجا نکته ای که ایشون می‌فرماید این است که در این اعتبارات عقلایی نقش شارع چیه؟ شارع چه کار میکنه؟ شارع امضا داره، مثل تمام اعتبارات عقلایی دیگر. شارع میاد این اعتبارات رو میبینه، باید امضا کنه، منتها در مقام امضا چیزی رو کم میکنه، چیزی رو اضافه میکنه، بعضی انحاء بیع رو به رسمیت نمیشناسه، اما اساس همون عقلایی است. ما جعلی رو که در مورد شارع داریم و به شارع میخواییم نسبت بدیم اینجا میاریم، این نقطه میاریم. یعنی شارع اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی اون اعتباری است که از نظر عقلا موضوع ترتیب آثاره، درسته؟ موضوع ترتیب آثار عقلایی است. شارع میاد میگه این اعتباری که موضوع ترتیب آثار عقلایی است، من زمانی موضوع ترتیب اثر شرعی قرار میدم که دارای این اوصاف باشه. جعلش اینجاست، درست شد؟ بنابراین شما دقت کنید، تصویری که برای ملکیت هست، چه در اعتبار عقلایی چه در مقام امضاش پیش شرع، این در رتبه قبل از جواز تصرف یا در رتبه بعد از جواز تصرف، اینو عنایت فرمایید. اجازه فرمایید. نه سبب اجازه بفرمایید. ببینید آخ تمام شد. اجازه بفرمایید. شما عرض منو اصلا کلم یکون گرفتید. اجازه بدید. من عرض کردم این ملکیت قبلا در وعاء عقلائه، بعد میاد در وعاء شرع، تمام ترتیب آثار شرعیه بعد از امضا صورت میگیره. آخه امضا چی؟ امضا ملکیت. عنایت بفرمایید. امضاء زوجیت. اصلا مرحوم آقای خویی نفرموده اینها رو. مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون این هست که در اینجا خود زوجیت یا ملکیت نسبتش به احکام مربوطه نسبت موضوع و حکمه. این فرمایش ایشون فرمایش متینی است. در تحقیق این فرمایش من عرض میکنم که ما ملکیت را از امور عقلائیه می دانیم، نه امور شرعیه. زوجیت هم همینجور، اما این ملکیت اعتبار عقلائیست، عقلا این اعتبار رو دارن. ملکیت موضوع ترتیب آثار عقلائیه است. شارع هم آمده همین رو از عقلا گرفته، در شرایط خاص، یعنی این تصرفات هم درش کرده، ملکیت عقلائی را با خصوصیاتی موضوع ترتیب آثار شرعیه خودش قرار داده. اینا شده بعدن حکم به جواز تصرف میاد. اینا عنایت بفرمایید. اجازه بدید. سبب خود سبب عرض کردم عقلایی، عقد عقلاییه، صیغه ازدواج عقلاییه، اون موجد زوجیت شارع، این رو گرفته. شما جواز وطی رو قبل از عقد ازدواج دارید؟ شما جواز وطی رو قبل از زوجیت و تحقق زوجیت دارید؟ خب این حرفیست که ایشون داره میزنه. ببینید حرف پخته است. فرمایش شیخ رضوان الله علیه شبیه عرضم بزرگتون که اون طبیبی که عطار بوده، یه طبیبای قدیم، الان هم میگن طب قدیم، طب قدیم و طب اسلامی و دعواست دیگه، جز شؤون بهسا چیدم شده که اگر کسی مخالفت کنه با طب اسلامی هیاهو میکنن دربارش، طب اسلامی داریم چه حرفی زنن. این طبیب صبح میامد مطبش، هر روز جمع شده بودن مریضا اونجور، یه دوایی رو عرضم به حضورتون که میگفت امروز مثلا همه مسل بخورن، امروز همه مسل بخورن، امروز همه شیاف به کار ببرن. حالا هر کسی یه مرض خاصی داره. ببینید مولای، در اینجا فرمایش ایشون ناظر به کلام شیخه. شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن در کل احکام وضعیه، انهایش هم نکردن مثل مرحوم صاحب کفایه که شرطیت، سببیت، مانعیت لتکلیف، شرطیت، مانعیت، عرضم به حضورتون که جزئیت للمکلف به، نحو ثالث مثل زوجیت و ملکیت که آخون تقسیم بندی کرده. حالا این تقسیم بندی درسته یا نه ما بعدن میگیم، ما خودمون تقسیم بندی داریم جدای از این. اما مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا یه چیزی نیست که جناب شیخ شما بیایید بفرمایید کل احکام وضعیه به هر صورتی هر جور که هست همه اینها منتظر از تکلیف هست. این نمیشه. اصلا در مورد زوجیت یا در مورد ملکیت معقول نیست انتظار. چرا؟ برای اینکه انتزاع از حکم میخواد بشه، حکم در مرتبه بعد از موضوع قرار داره. جواز وطی، جواز تصرفی مال الغیر، این مبتنی بر ملکیته، مبتنی بر زوجیته. چجور امری که پیش باید باشه شما بیاید در رتبه متأخر انتزاع کنید؟ این فرمایش ایشون فرمایش تمامیست، این فرمایش تمام ریشه‌اش هم ما گفتیم و بعد هم باز اشاره می‌کنیم که اساس اینه. منتها ایشون به این که امر عقلایی است یا غیر عقلایی یا شرعیه اینجایش توجهی نفرمودن، اما جاهای دیگه فرمودن این مطلب رو. در اینجا ناینی پرداخته به ریشه مطلب که در اینجا شارع جعل داره، اما جعل شارع غیر از جعل وجوب صلاته. صلات پیش عقلا وجوبی نداره، موضوع نداره، اون رو خود شارع صلاتش هم باید خودش درست بکنه. اون مکا و تسلیهی که کفار داشتن یا چه دارن، او داستان جدا، او فقط صدق اسم صلات داره. این ماهیت مخترع است که شارع درست میکنه. این تفاوت میکنه با ملکیت، با زوجیت، که عقلا به ما هم عقلا مع قطع نظر از هر شریعتی خودشون ملکیت دارن، چون ملکیت اضافه عقلاییه، چون زوجیت اضافه عقلاییه. بنابراین احکامی که شارع آورده در اینجا بعد از آن است که این ملکیت، این زوجیت در شهر به رسمیت شناخته شده. رسمیت یعنی امضا شده. امضا هم مطلق نیست که هر کاری عقلا کردن شارع امضا بکنه. بیع کالی به کالی رو شارع امضا نمیکنه به قول برو، قیودی داره در اونجا. جعلی که ما در مثل ملکیت داریم یا در مثل زوجیت داریم، جعلش اینجوری، جعل امضاییه. یعنی از به اصطلاح مسیر اراده تشریعی عبور میکنه. این اراده تشریعی باید تعلق بگیره، منتها این اراده، اراده امضایی است، اراده به اصطلاح جعل مستقل و ایجادیه نیست. این معنایی است که مرحوم آقای خویی در اینجا میخوان بهش اشاره بفرمایند و این بیان ایشون تمامه. نکته دیگری که در اینجا میفرمایند، ایشان میفرمایند که ما بین، حالا در جواب شما هم شاید باشه، من این خط ریز هست، من اینجا رو میتونم ببینم. ایشان در اینجا میفرمایند که نسبت بین ملکیت و عدم جواز تصرف نسبت بین ملکیت و جواز تصرف عموم من وجهه. چرا؟ اصلا نسبت عموم من وجهه، نسبت تطابق ندارد. ایشون میفرمایند تارتن شخص ملکیت داره اما جواز تصرف نداره. مثل چی؟ مثل صفی، مثل عبد. ملکیت داره اما جواز تصرف نداره. البته عبد علل قول به ملکه، در عین مرهونه شخص مالک هست، حق تصرف نداره. و قد یجوز و تصرف له مع عدم کونهی مالکن. مثل چی؟ مثل مباهات اصلیه. مباهات اصلیه. باز ایشون میفرمایند نسبت بین ملکیت و عدم جواز تصرف غیر هم نسبت عموم من وجهه. فقط یکون و شخص مالکن لشیئن، در این حال یجوز و لغیرهی التصرفی. مثال میزنن به حق ماره یا اکل اندل مخمسه، جایز تصرف در حالی که مالک نیست. و قد لا یجوز للغیر التصرف مع عدم کون هذا شخص مالکا کما فی العین المرهونه، این حق تصرف داره در حالی که مالک نیست. خب اینو عنایت بفرمایید، این دقت ایشون رو که ایشون میخوان بفرمایند در اینجا اساسا بین ملکیت و جواز تصرف تطابق هم وجود نداره، تساوی هم وجود نداره، نسبت عموم من وجهه. بنابراین این که ما بیایم در اینجا بگیم ملکیت انتزاع میشه از جواز تصرف، خب اون جاهایی که جواز تصرف نیست، مثل مواردی که ایشون میفرمایند، کدوم ملکیت رو شما میخواید انتزاع بکنید در حالی که ملکیت هست؟ پس این فرمایش شیخ فرمایش تمامی نیست. که چی؟ نه چی فر؟ نه دوباره بفرمایید. نه نشد. ببینید دوباره بفرمایید.
خب فرمایید که با این قضیه که الان جواز تصرف نداره رحم داده، به این دلیل و خصوص منبر شده، این که رحم داده تخصیص داره، یعنی مساویه با جواز تصرف بوده، اجازه داده
به این معنی چیه؟ اجازه فرمایید. آیا انعته فرمایید، آیا این مالکی که این مرهونه رو رحم داده مالک، اجازه بفرمایید، مالک هست یا مالک نیست؟ مالک هست. جواز تصرف داره یا نداره؟ شما میگید واگذارش کرده، پس در مواردی میشه جواز تصرف نباشه و ملکیت باشه. خب این هست دیگه. شما ببینید ایشون داره در بین احکام مورد میاره، شیخ هم میفرماید از احکام مربوطه انتزاع میکنیم، اون وقت شما میگید این ظاهره. ببینید شما باز عنایت فرمایید، شما در موردی که رهن داده شده جواز تصرف هست یا نیست؟ داره مالک جواز تصرف یا نداره؟
نداده شده
است. یعنی جواز تصرف داره؟
نه
خودش داره. خودش و کار ندارم، خودش داده، در بیع هم خودش میاد ملکیت رو منتقل می‌کنه. اجازه بده. آخ ببین اجازه فرمایید. ببینید شما میدونم خارج از بیان شیخ میخواید صحبت کنید، خود شیخ میفرماید از احکام جعلیه شرع انتزاع میکنیم. احکام شرعیه شرع کجاست؟ همیناستی که شما در اینجا جواب منو بدید، کسی که به رهن گذاشت ملکش رو مالک هست یا نه، جواز تصرف داره یا نداره. اینجا چجور از این مالکی که در ملک جواز تصرف نداره، اینم یه حکمی هست یا نه از شریعت؟ چجور سفیه چطور؟ سفیه چطور؟
سفیه شرعی.
خب نشد اونجا دیگه. ببینید ملکیت داره سفیه، جواز تصرف نداره. آقای خویی یه سوال میکنه، خب این سوالو جواب بدید. آقای خویی از شما سوال میکنه، شما در موارد ملکیت سفیه جواز تصرف وجود داره که شما میخواید انتزاع ملکیت کنید؟ ملکیتش از کجا میخواید در بیارید؟ عنایت بفرمایید به این. ببینید ایشون این مطلب رو هم در مقام بعد از اصل قصه، یعنی اول بیان ایشون عدم معقولیته. چرا؟ برای اینکه ملکیت یا زوجیت در رتبه موضوع قرار میگیره. اینو عنایت فرمایید. و بعد حکمی که جواز تصرف باشه در مقام حکم موضوع نسبت به حکم مرتبتا مقدمه یا مؤخره. اینو میفرماین. بعد اضافه بر این میان در مقام خارج، در مقام احکام میفرماین نکته ظریفی است بین ملکیت و جواز تصرف، بین ملکیت و عدم جواز تصرف غیر، بین زوجیت و جواز وعطی. در اینجا عموم خصوص منوجه. این عموم خصوص منوج یعنی چی؟ یعنی دو داستان هستن، یک واقعیتیست، دو داستانه، اعتبار شرعیه دیگه. اینجا مقام معقولیت بحث می کنن، اینجا مقام اثبات و حکم خارجیست. در مقام حکم خارجی هم مشکل داریم. یک اشکال سوم باز دارن اینجا به مرحوم شیخ. ایشون می فرماین که لازمه فرمایش شیخ در اینجا عدم جریان استصحاب است در جایی که شخص زوج صغیرتن، یک صغیره ای رو تزویج بکنه و این صغیره رو که تزویج کرد شک میکنه که آیا حالا طلاقش داده یا طلاق نداده. خب صغیره رو همونجور که میشه تزویج کرد طلاق هم میشه داد دیگه، منتها طلاقش طلاق بائنه، طلاق غیر مدخولان به هاست دیگه. شک میکنه که آیا طلاق داده یا طلاق نداده. آیا این کسی که صغیره رو ازدواج کرده استصحاب زوجیت را میتواند عند شک فی طلاق جاری بکنه یا نمیتوانه جاری بکنه؟ یه سواله. بنابر مبنای شیخ این استصحاب قابلیت جریان نداره، در حالی که اندل کل فقها این استصحاب جاری میشه، استصحاب زوجیت میکنن. صغیره رو تزویج کرده شک میکنه طلاقش داده یا طلاقش نداده، همه استصحاب زوجیت رو جاری میکنن. اما ایشون میفرمان شیخ نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ برای اینکه شیخ زوجیت رو میخواد از جواز وعطی انتزاع کنه، صغیره جواز وعطی نداره. گوش به حرف بدید، اول فرمایش ایشونو بشنوید بعد اون وقت اعتراض کنید. حرف خیلی قویه، حرف پخته است، اول بفهمیم حرفو. این صغیره هست یا صغیره نیست؟ این صغیره. ایشون میفرمان جناب شیخ اینجا استصحاب زوجیت را اندشک در طلاق در این صغیره میتونید جاری بکنید یا نمیتونید جاری بکنید؟ شما اینجا حکم تکلیفیتون که انتزاع زوجیت کنید کجاست؟ صغیره که جواز وعطی نداره، لا یجوز وعطی الصغیره. وقتی جواز وعطی نداره حکم تکلیفی در موردش نداریم، پس زوجیتی انتزاع نمیشه. وقتی زوجیت انتزاع نشد چی رو میخواید استصحاب کنید عند شک فی طلاق؟ این جواب بدید. حالا بفرما
جواز استمتاع هم جواز استمتاع که هست
قبول داره،
این جواز استمتاع
اینجا استصحاب کنید. خیلی خوب، خب این حرفتون خیلی بد نیست، این حرف خوبه. این حرفتون بد نیست، این جبران میکنه اشکال قبلی رو بحثتون. این خوبه، بله. چون شیخ به قول معروف فقط جواز وعط نیست، بله ممکنه دفاع از شیخ بکنید که شیخ در اینجا این یه حکم جواز وعط، سایر احکام هم هست. این بله، این یک مطلب. بنابراین ایشون نتیجه میگیرند از اینجا که ما در این احکام وضعیه در قسم سوم، اونی که از قبیل ملکیت یا زوجیت هست، ایشون قائل میشن که جعل انتزاعی در مورد اینها معقول نیست و باید جعل مستقل داشته باشن از ناحیه شرع. این نظر مبارک ایشونه. بعد میپردازم به مسئله طهارت و نجاست. طهارت و نجاست رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل کمتر، در کتاب طهارت بیشتر و مفصلتر ایشون میفرمایند امر واقعی است. هم طهارت امر واقعی است، هم نجاست امر واقعی است. یعنی اون به اصطلاح طهارت یک نظافت واقعی است و نجاست هم قذارت واقعی است. شارعی که آمده میگه هازا نجس هازا طاهرون فقط کشف میکنه از یک واقعی، بیشتر از این نیست. بنابراین وقتی کشف از واقع میکنه و طهارت و نجاست امر واقعی هستن، معقول نیست مجعول باشه، ید جعل اونجا نمیره. این عین سببیت به بیان است که آخون میفرمود، خاطرتون هست؟ سببیت امر تکوینی است، امر تکوینی. دلوک رو ایشون مثال زدن، دلوک شمس لوجوب الصلاة، اینو امر تکوینی گرفتن مرحوم آخون مثال زدن. ما گفتیم مثال درست نیست. حالا این مثالی که ایشون زدن گفتن امر تکوینی است. خب امر تکوینی میاد تأثیر میکنه، جایی برای دخل شر نیست. اینجا هم طهارت نجاست امر واقعی است، شارع فقط پرده برمی‌داره، کار دیگری انجام نمیده، جعل اینجا وجود نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام این هستند که طهارت و نجاست امران واقعیان نیستند، بلکه اعتباریه. طهارت و نجاست اعتباری. وجوهی رو ایشون ذکر میکنن، میفرمایند که شارع در اینجا که حکم به نجاست میکنه و طهارت، این کار شارع حکم کردنش به ما انه شارع اون هست به حسب ظواهر ادله، نه به ما انه کاشفون عن الجهات الواقعیه. از ظاهر ادله این رو میفهمیم که شارع به عنوان تشریع و به عنوان جعل داره حکم میکنه. این یکی. حالا این وجه اول به عنوان اهل خبره که من آشنا هستم به واقعیات دارم برای شما خبر میدم، به این عنوان نیست، بلکه به عنوان شارع و جائل داره این حرفا میزنه. دوم ایشون میفرمایند که اجازه فرمایید من وقت کمه، میخوام بفرما شما، نه نمیشه از حرف شما گذشت شما. ایشون بعد میفرمایند که ما در اینجا نسبت به بول، قائت، امثال اینها، این نجاست واقعی رو شو میتونیم تصویر بکنیم. قذارت اندل عرف داره. این البته حالا این که نجاست و طهارت امر واقعی باشه، اون واقع یعنی چی؟ بعد میگیم مرحوم میرزا رضوان الله علیه مرحوم نائینی میفرماید این قذارت واقعی یعنی اندل عرف، یعنی قذارت عرفی که عرف عام هم میفهمدش، این واقعیه، این رو ایشون معیار میگیره. حالا مرحوم آقای خوی میفرماید این قذارت واقعی بودن و واقعی نبودن تو مثل بول و قائت و امثال اینا واضح میشه، اما یه جاهایی اصلا واقعی بودن قذارت خلاف وجدانه. چرا خلاف وجدانه؟ ایشون میفرماید مثلا در کافر، در کافر شهادتین موجب طهارت میشه. خب اولا این سوال پیش میاد، الان این لفظ رو به کار برد، خب امر واقعی دیگه، قذارته، لفظ شهادتین رو به کار برد، این قذارت یک مرتبه تبدیل میشه به نظافت واقعی، به طهارت تبدیل میشه، دست بهش بزنید پاکه. ایشون میفرماد خود کافرم نمیگیم، ولد کافر، ولد صغیره کافر که به تبعیه نجسه، ولد کافر دیگه نجسه، ولد صغیرم هست، باباشم راه دوره، اون برای دنیاست، اونور دنیا اگر شهادتین گفت این ولد صغیره این کافر چه تغییری درش پیدا میشه واقعا؟ ما که میخوایم بگیم عرف، ما که میخوایم بگیم واقع، چه تغییری در این ولد صغیره پیدا میشه که یک مرتبه بر اساس تبعیت نجاست تبدیل به طهارت میشه، قذارت تبدیل به نظافت میشه؟ این قابل تصویر نیست، قابل تصویر نیست. این فرمایش ایشونه و این فرمایش ایشون البته تأیید میشه. وقت گذشت به مثل دم، دم پیش خیلی از اقوام معامله نجاست پشت میکنن. در بسیاری از عرفا این مغولها که حمله کرده بودن، اصلا خوراک مغولا این بودین سوار اسبشون که بودن، خب غذا پیدا نمیکردن بین راه و اون سرعتی که میامدن، این رگ گردن اسب رو میزدن، خون میامد داخل یه محفظه، این خون رو حرکتش میدادن، لخته میشد. این غذاشون بوده، غذاشون بوده، هیچ چیزی هم نداشتن. دم، خمر، بنا بر نجاست، خمر، این نجاستش پیش همه عرفا نیست، پیش همه عرفا نیست که بگیم نجاست واقعیه. خب نجاست واقعی یعنی قذارتی که همه ازش فرار بکنن، همه ازش اجتناب بکنن. حالا این مرحوم آقای خوی این نمونه رو ذکر کردم، اما نمونه های زیادی در اینجا هست. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.